دانش بنیانه. البته اون سهم فروش محصول دانش بنیانشون میشه حدود 270 میلیارد تومان، ولی با پیگیری ها انجام میشه و تمرکز روی محصولات در واقع فناورانه و راهبردی، بناست که تولید این محصولات افزایش پیدا بکنه، مؤثری در اقتصاد در واقع مردم جامعه داشته باشه.
بله. از سوی معاونت علمی رئیس جمهور آیا ثبت سفارشی به این شرکت ها هم داده میشه برای کار کردن و تولید یک محصول؟
بله قطعا، یه تعدادی از صنایعمون هستن که در واقع محصولات فناورانه رو نیاز دارن و با توجه به مشکلاتی که هست و بحث واردات مشکل دارن، اونا نامه میزنن به معاونت و ما به شرکت‌های دانش‌بنیان که این پتانسیل رو دارن در واقع معرفی میکنیم. یه برنامه‌ای هست، برنامه تولید برای بار اول، حمایت ویژه‌ای از سمت معاونت داره انجام میشه تا اون محصولات توسعه داده بشه و مشکلات محصولات مربوط به صنایع برطرف بشه.
فقط این اختصاص به شرکت‌هایی که در پایتخت مستقر هستن میشه یا اینکه نه ما استان‌های دیگه‌ای داریم که این توان رو دارن که بیان به میدان و کار رو به دست بگیرن؟
خیر، هیچ در واقع تمرکز و تأکیدی بر شرکت‌های داخل تهران نیست، بلکه
بله.
هدف پوشش تمام استان‌ها هست، همه شرکت‌هایی که در پارک‌ها در واقع استان‌ها مراکز رشد مستقر هستن مشمول این حمایت‌ها و این برنامه‌های توسعه‌ای قرار دارن.
آقای دکتر، در قیاس با سایر کشورها ما در چه وضعیتی قرار داریم؟
خب واقعیتش اینه که وضعیت فعلیمون وضعیت در واقع خوبی نیست و داریم به این سمت تلاش می‌کنیم. طبق برنامه هفتم توسعه در واقع تکلیف کرده که پایان برنامه تعداد شرکت‌های دانش بنیانمون به 30,000 شرکت برسه.
یعنی 20,000 تا اضافه بشه.
بله. یه برنامه هفتم که برنامه هفتم توسعه از 1403 تا 1407 یه همچین پیشبینی انجام شده. اینه که معاونت داره تلاش میکنه برای تقویت سرچشمه های زایش این شرکت ها.
بله.
برنامه های توسعه خاصی در نظر گرفته شده. شرکت هایی که شناسایی شرکت های مستعد دانش بنیان، یعنی از نظر فنی این توانایی رو دارن ولی هنوز دانش بنیان نشدن، از اونور هسته های فناوری که در مراکز رشد در پارک ها مستقر هستن، هسته های فناوری که در دانشگاه ها مشغول به کار هستند، ما داریم اونا رو در واقع تقویت و حمایت میکنیم تا به اون تکلیفی که برنامه گذاشته شده انشالله به اون برسیم.
آقای دکتر حسینی نژاد، این 20,000 تایی که اضافه میشه به 10,000 شرکت دانش بنیان، اونها هم از همین جنسن یا اینکه نه نیاز کشور به اون محصولاتی که باید به هر حال تولید بشه کار بشه رو شما بیشتر مد نظر قرار میدیم که اون 20,000 تا اضافه بشه؟
بله، دقیقاً بناست که شرکت هایی که در واقع با اعلام نیازها از سمت صنایع کشور و بقیه سازمان ها، در واقع هدف اینه که شرکت ها که دارن توسعه پیدا میکنن توسعه متناسب با نیاز باشه، قراره که نیازها رو پاسخ بدن و به این شکل نقش موثرتری داشته باشن در اقتصاد کشور.
بله. بعد اون درآمدی که فرمودید بیشتر درآمد داخلی بوده یا از طریق صادرات هم بوده؟
اون کل درآمدشون بود، ولی بیشتر واقعیتش اینه که یکی از بحث دیگه‌ای که وجود داره بحث صادرات محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان هست. به معاونت روی اون قضیه هم متمرکزه و داره یه حمایت‌هایی بر اونم در نظر می‌گیره. بنابراین اون عددی که من عرض کردم مجموع درآمد هست، هم درآمد داخلی و هم بخشی صادرات. کلته صادرات الان کمه.
بله.
و بناست که انشالله اونم افزایش پیدا بکنه.
این 30,000 شرکت های دکتر حسینی نژاد ما رو تأمین میکنه در حوزه های برحال شرکت های دانش بنیان و تولید اون محصولاتی که نیاز داریم؟
به نظر میاد با نگاه جامعی که در واقع برنامه ریزان برنامه توسعه هفتم داشتن و این هدف گذاری که انجام شده، به نظر میاد که انشالله درصد بالایی از نیازها توسط همین شرکت ها پوشش داده خواهد شد.
وقت چند نفر در این شرکت ها الان واقعا مشغولن که ما این شرکت های مثلا همین 10,000 تایی که الان مشغولن چند نفر درش به کار و فکر و تولید مشغول هستن؟
بله، خب عرضم بهتون که چون وضعیت فعلیمون تعداد زیادی از شرکت هامون شرکت نوپا هستن، شرکت های نوپا اونایی هستن که از نظر کسب و کاری و محصول هنوز به بلوغ نرسیدن، بنابراین تعداد نیروهاشون تعداد کمی هست.
بله.
ولی شرکت های پناور و ناآورمون در واقع شرطش اینه که حداقل لیست بیمه شون بالای 10 نفر باشه.
بله.
و با تجربه که درصد بالای از شرکت هامون شرکت نوپا هستن، هنوز توی آمار اشتغالمون، در واقع آمار اشتغال مربوط به شرکت های دانش بنیان، کار بیشتری باید انجام بشه که انشالله نوپاها تعداد زیادترشون به فناور و نوآور تبدیل بشن و به این ترتیب درصد اشتغال هم به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد.
آیه دکتر، مجوز این دانش بنیان ها به سهولت انجام میشه یا نه مشکلاتی دارن؟
نه، واقعیتش اینه که ما یه در واقع دفتری داریم که کار ارزیابی مربوط به شرکت های و همه روال هم به صورت در واقع سیستماتیک و سامانه‌ای داره کار انجام میشه و خیلی هم شفاف شرایط مربوط به عقد دانش بنیانی مشخص شده و شرکت ها طبق اون شرایط درخواست میکنن، یه برنامه ارزیابی داره انجام میشه با یه روالی و خیلی سریع کار انجام میشه.
بله، بعد نظارت هم میشه دیگه بعدش که
قطعا همین شده. یه بخشای دیگه هست، بخش نظارت و پایش شرکت های دانش بنیان هست.
بله.
که با توجه به اون استانداردها و معیارهایی که شرکت ها دانش بنیان شدن، اونا در واقع برنامه های رشد خودشون رو پیشنهاد میکنن به معاونت و معاونت داره اون برنامه ها رو به صورت مداوم و پیوسته پایش میکنه و نظارت میکنه که حمایت هایی که داره انجام میشه، اون مسئله اثر بخشی اون حمایت ها هم در واقع قطعا به نتیجه بده.
امکان داره که بعضی از شرکت های دانش بنیان ابتدا شروع خوبی داشته باشن و بعد انحراف از طرح داشته باشن؟
به ندرت پیش میاد. یه مسئله یکی در واقع همونجوری که خودتون میدونیم شرکت های دانش بنیان بعضا شرکت های استارتاپی هستن.
بله.
و تو کل دنیا این مسئله مرسومه که یه تعدادی از شرکت های دانش بنیان بنا به یه دلایلی در واقع به مشکل برمیخورن.
بله.
ولی از اون ور با برنامه های توانمندسازی که معاونت طراحی کرده و از اون ور برنامه پایش این شرکت ها داریم تلاش میکنیم که همچین شرایطی پیش نیاد، یا لااقل آرزویابی بشه، ببینیم اگه مشکل فناوری برای اون شرکت پیش اومده، مشکل توسعه بازار هست، بحث محدودیت به در واقع ماشین آلات و مواد اولیه هست، با همون که به درستی جناب عالی اشاره کردین که بعد از گرفتن مجوز دانش بنیان نباید شرکت ها رها بشن.
بله.
بلکه اون بحث نظارت و پایش داره انجام میشه، توی اون قضیه اون بحث آرزه یابی انجام میشه و اگه شرکت مشکل داشته باشه تلاش میشه که مشکلات شرکت برطرف بشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی نژاد که در این گفتگو شرکت کردید.
بله، خواهش میکنم.
سپاسگزارم.
سلامت باشین.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
خیابان ایران.
خیابون ایران و بازم یه مغازه‌ای که به نظر میاد خیلی قدیمیه. حاج آقا سلام عرض شد. حالتون چطوره؟ خوبه. از ظاهر مغازه‌تون پیداست که خیلی قدیمیه.
بله بله.
خودتون هم قدیمی ایرانی؟
بله، خودمون قدیمی ایران هست.
چند ساله؟
حدوداً 45 6 سال هستش.
اینجا که مغازه پوشاکه. از اون اول هم لباس می‌فروختین؟
بله، لباس می‌فروختیم و تولیدی داشتیم.
الان دیگه تولیدی نداریم؟
تولیدی فعلا نداریم چون سنمون رفته بالا، دیگه میاریم همینجوری دیگه.
نتون سالم باشه. چند سالتونه؟
من 75 سالمه.
به من بگید که زمان انقلاب جوان چند ساله بودی؟
30 سال اینجوری بودم.
یعنی یه جوان پخته.
بله بله، ما اینجا خیلی کمک کردیم. یعنی
یه خاطره خوشگل میخوام ازتون بشنوم که همچون به یاد شما که مونده به یاد من و شنونده ها بمونده.
بله، ما موقعی که از امام اومدن تشویقدن دیگه اینجا شلوغ شد و مردم میرفتن میامدن، ما هم تناب کشی کرده اون تا سر افسردا چادر رو نمیدونم کفش و اینا میریخ بس که شلوغ بود. بعد اینا ساواکی ها رو میگرفتن میابردن، اونا که به اصطلاح زمان شاه تو ساواک و اینا بودن و با ماشین می آوردن تو همون مدرسه رفاعت، اونجا نگر می داشتن که بعدا به اصطلاح محاکمه شدن اینا. یه سری آمریکایی ها بودن، خارجی ها بودن می آوردن، حالا ما چون بسته بودن چششون، ما درست چیز نمیگم ولی میگفتن که اکثرا یا رد بالاهای اون موقع بودن، اینا رو میآوردن اینجا.
جوان 30 ساله انقلابی انتظامات دوران انقلاب،
یه روز دور سر زنده بود انقلاب، حکومت نظامی شده بود که از ساعت 10 بود نمیدونم 12 بود که ما رفته بودیم مهمونی با خانم ما، یه بچه که الان 40-45 سالشه کوچیک بود، با هم اومدیم سر کوچه‌مون که پیاده شدیم دیدیم نظامیای دوره شاه ریختن تو کوچه، همینجوری داشتن میرفت. خانم هم خیلی ناراحت شد، گفتم هیچ ناراحت نشو، بچه رو گرفتم زیر بغل رفتیم تو جمعیت ارتشی ها.
او بچه
رفتیم تو جمعیت، ببین تو نظامی همون الان داره گریه میشه، دوره کردم منو با خانمم داشت گریه میکرد، اومدم در خونه کلیت انداختم گفت برین تو، رفتیم تو دروازه رفتم. اینا این بود خاطره که من خیلی ازش یه موقع میگم حالا یه جور دیگه میشه.
چشمتونم الان پر شد، انشالله که تر تو سالم
سلامت باشین.
خواهش میکنم. آقا نمیخواین دهه فجر رو تبریک بگیم؟
من تبریک 100% دهه فجر رو تبریک میگم، 22 بهمن هم تبریک میگم. درست تمام ما رو تحریم کردن ولی تا جون داریم با این انقلاب هست.
انشالله. درود بر شما شنوندگان عزیز که امروز هم با خاطره بازی من تو این خیابون، خیابون ایران همراه بودید. باز هم با من همراه باشید در روسیاتی.
بهمن سرد تاری لاله سر زد زبون شهیدان، لاله ها قامت سرخ عشقن، سر نوشت تو با خون نوشتن، پیکر پاکت جان به کف را از ازل با شهادت سرشتن، پیکر پاکت جان به کف را از ازل با شهادت سرشتن، بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده بادا قرآن، بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده یاد شهیدان، تا ابد زنده یاد شهیدان، تا ابد زنده یاد شهیدان، مقدمت را امام ها شهیدان با نثار تن خود بشودن، خونشان فرش راه تو بالا، عاشق پاک راه تو بودن، آمدی با پیامت خمینی از رهایی و از همسرونی، آن که بر ظلم شب حمله بر شد، ای خمینی تو بودی تو بودی، آن که بر ظلم شب حمله بر شد، ای خمینی تو بودی تو بودی، بهمن خونین جاویدان.
خب همچنان با برنامه به توان ایران از شبکه رادیویی اقتصاد با شما همراه هستیم. امیدواریم هر کجا که هستید آماده باشید برای روز 22 بهمن، یک حماسه بی‌بدیلی در روز 22 بهمن انشاءالله خلق بکنیم. اجازه بدید گفتگو بکنم در زمینه دستاوردها در حوزه مقالات و پژوهش‌ها و گفتگو بکنم با جناب آقای یدالله اردوخانی، مدیر کل دفتر حمایت و پشتیبانی وزارت علوم. آقای اردوخانی عرض سلام دارم خدمت شما.
بازم عرض سلام دارم خدمت جناب آقای و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. بفرمایید در حوزه هایی که واقعا نیاز جامعه است، هم دانشگاه ها باید فعال باشن، هم این پژوهش ها و مقالات باید به سطح جامعه بیاد، در اختیار صنعت کشاورزی قرار بگیره، ما بتونیم از این افکار و اندیشه ها به خوبی استفاده بکنیم. ما چه دستاوردی در این حوزه، یعنی برای مقالات و پژوهش ها داشتیم و الان در واقع رتبمون چنده در دنیا؟
بله، رتبه ایران در دنیا در وبگاه اسکوپوس در واقع 16 هستش.
بله،
امیدوار هستیم که این رتبه در پایان برنامه هفتم به 14 ارتقا پیدا کنه.
بله آیه بله
بفرمایید خواهش می‌کنم.
من داشتم گوش می‌کردم یه لحظه احساس کردم قطع شده. فرمودید رتبه 16 دنیا رو داریم. بله. توی برنامه هفتم
در پایان برنامه هفتم
افقمون چی هست؟
به 14 برسه.
به 14.
در واقع تو پل صعود داشته باشی.
بله. خب بله. این محقق میشه؟ چگونه محقق میشه؟ در چه حوزه‌هایی میتونیم محققش بکنیم؟
در حال شاخص هایی که رتبه‌بندی های جهانی دارن، یک از این شاخص بندی ها مقالات هستش.
بله.
کنفرانس و خود دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در این زمینه باید فعال باشن و دولت محترم هم بودجه و امکانات کافی در اختیار قرار بده.
بله بله. الان تولیدمون که رتبه 16 هستیم بیشتر در حوزه مقالات و پژوهش‌ها در چه زمینه‌هایی است؟ بسترش چی هست؟
این مقالات در حال همونطور که استدلال دارید در حال ما دانشگاه‌های متعدد داریم.
بله بله.
از زمینه‌های علوم پایه هستش، فن مهندسی هستش، پزشکی هستش، کشاورزی هستش و همینطور علوم اجتماعی، هنر و وزارت علوم تلاش می‌کنه که برای اینکه این رتبه ارتقا بده در واقع تو زمینه علوم انسانی و هنر
بله
بیشتر تلاش میکنه.
بله. یعنی این تلاش ها الان بیشتر توی حوزه است. ما
ما توی علوم پایه و فن مهندسی و پزشکی به هر حال جایگاه خوبی داریم.
بله.
چیزی که میتونه رتبه ما رو تغییر بده در واقع علوم انسانی و علوم اجتماعی است.
بله.
علوم انسانی و علوم اجتماعی ما الان به زبان ساده بخوام بگم رشد خوبی داره، ولی این میتونه در سطح جهان این افزایش پیدا کنه و باعث بشه که رتبه دانشگاه های ما، رتبه کشور ما در واقع افزایش میکنه و انشالله به 14 برسه.
انشالله بعد از هفته. انشالله. خیلی متشکرم جناب آقای اردوخانی، سپاس از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. از شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
صفحات تاریخ. مرور کتاب خاطرات دولت مردان پهلوی. در این قسمت بخشی از خاطرات حسین فردوست، ارتشبد نیروی زمینی و رئیس سازمان بازرسی دوره پهلوی را مرور می‌کنیم. فردوست سقوط اجتناب ناپذیر را مرحله پایانی زوال حکومت پهلوی می‌دید و در خاطراتش می‌گوید سقوط نظام شاهنشاهی و خروج شاه از کشور نه نتیجه ناآرامی‌های چند ماهه که به اعمالی مربوط می‌شد که شاه در 15 سال پایانی دورانش انجام داده بود و او در انتها آنچه کاشته بود را درو کرد. من از سال 1347 بعد از مشاهده بی‌تفاوتی شاه نسبت به فساد مالی طبقه حاکم از او مایوس شدم، چون نه تنها خود او به این مسائل توجه نداشت، فرح هم اضافه شد و فساد را دو برابر کرد. از زمان نخست وزیری هویدا دربار به اوایل قاجار و قبل از آن برگشت داده شده. همه چیز مملکت را در اختیار یک نفر قرار داده بودند. وزیران و اطرافیان هویدا می چاپیدند و بقیه هرچه می ماند غیر از ارتش متعلق به علم وزیر دربار.
سپاس از همراهی شما با برنامه به توان ایران. تا فردا همین ساعت خدا نگهدار.
بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم وطنم وطنم وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم.
ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. وطنم تو بوی باران، به شب ستاره باران، که خوشی و خوشترینی به مذاق میگساران. وطنم 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 ایران، همه جا می بتنم.
رادیو اقتصاد به مناسبت دهه مبارک فجر برگزار می کند پویش مردمی راوی شو، فرصتی برای علاقمندان گویندگی رادیو. راوی پیشرفت های ایران شوید. برای شرکت در این پویش فقط کافی متن بارگزاری شده در کانال رادیو اقتصاد در پیام رسانه بله رو دریافت و با اجرای اون در مسابقه ای که طراحی شده شرکت.
راوی بخش کوچکی از روایت پیشرفت این سرزمین هست. یک شرکت دانشمندان در کشور موفق به طراحی.
برای شرکت شما در این پویش سه روش در نظر گرفته شده. روش اول، در پیام رسانه بله به نشانی @ رادیو اقتصاد متنی رو که در نظر گرفتین دریافت کنید، صداتون رو ضبط و در همون پیام رسان برامون ارسال کنید. روش دوم، با شماره 22-65-25-25 تماس بگیرید و متن رو بخونید تا ما صداتون رو ضبط کنیم. روش سوم، در جشن انقلاب و در روز راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در غرفه رادیو اقتصاد واقع در خیابان آزادی تقاطع خیابان بهبودی حضور پیدا کنید و در حضور گویندگان رادیو اقتصاد متن رو بخونید تا صداتون ضبط بشه. فرصتی برای عاشقان ایران. راوی شو، رادیو اقتصاد.
با نام یاد خدا. سلام، زهرا احمدی هستم، دانشجوی اهل شیراز. من راوی بخش کوچکی از روایت پیشرفت این سرزمینم. با من همراه باشید تا در جریان بخشی از این روایت باشید در راوی شو. داستان تولید پای مصنوعی برای معلولین عزیز کشورمان از جمله روایت‌های پیشرفت است که نمی‌شود از آن گذشت. این محصول یعنی پای مصنوعی سال هاست به دلیل تحریم‌های آمریکا به ایران فروخته نمی‌شود. اما امروز با تلاش متخصصان داخلی در فناوری ساخت پنج کربنی به سطحی رسیده ایم که دنیا از آن حرف می‌زند. این تکنولوژی نه تنها تحریم‌ها را بی‌اثر کرد و نیاز کشور را پاسخ داد، بلکه حالا به یک کالای صادراتی و پرسود هم برای کشور عزیز ما ایران تبدیل شده. ایران یعنی پیشرفت. رادیو اقتصاد را بشنوید. آوای تلاش، صدای پیشرفت.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطا قطر بهش، ای وطن این سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
جایی که پر از طرح و نقشه،
مهد فرشه،
طرح شادی میبخشه،
مهد فرشه، مهد فرشه،
خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای، باید یه سر مهد فرش بیای.
خوب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران پارس، مهد فرش.
میخوای پول تلاشه؟ کم یا زیاد فرق نکنه، برات سرمایه باشه؟ فقط کاریزما جاشه. هر جور سرمایه گذاری که باشه، فقط کاریزما جاشه.
کارخانه قالی‌شویی عدیب، تلفن سفارشات 0214174. عدیب، نماد قدمت و خدمت.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. اتعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
بعضش باد شهید رو کلاً.
این پنجره ها چرا گوشه هاش ترک خورده؟ یادت وقتی عوضش میکردیم فروشنده گفت کیفیتش عالیه، نپرسیدی استانداردم داره یا نه؟
نه نپرسیدم ازش، ولی مگه پنجره هم استاندارد داره؟
میدونید مشکل از کجاست؟ وقتی که خودمون اطلاعات کافی نداریم و حتی موقع خرید کردنم سراغ افراد حرفه‌ای و اهل فن نمیریم. برای همینه که ما هافمنی ها همیشه میگیم کیفیت را اهل فن تعریف میکنند. هافمن، پیشنهاد اهل فن، منتخب ملی سازمان ملی استاندارد.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودیم کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
خب اینم از سرای ایگانی، بریم ببینیم.
حالا میگم من نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میمونه.
واه
نگفتم دهنت باز میمونه. البته خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه. اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصی، آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه، اونم با همچین وسعتی. همه خریدات هم که قصیه، تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دستیافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره پنجره‌ای ایدئال نیست.